یک نقطه ضعف بزرگ مرد زنه و اکثر مردا، خیلی از مردان نمیتونن خودشونو کنترل کنن در برابر این نیاز. زن شیطانه یا مظهر شیطانه به اون معنای اول حتما غلطه، تفکر اسلامی قرآنی قطعا نیست. به این معنای دوم منظور زن نیست، منظور نقطه ضعف مرده، مردانه. و اما اون تعبیر اول، شما برای که ببینید اسلام چقدر در این مسئله، پس اصلا فساد یک چیز امر زنانه نیست، فساد زنانه مردانه نداره، مردان فاسد زنان فاسد داریم. اگر این بود چرا قرآن میفرماد که الخبیسات للخبیسین، بله، و طیبات للطیبین، زنان خبیس فاسد مال مردای فاسد با مردای فاسد، زنان پاکیزه مال مرد با مردان پاکیزه. پس یعنی زن و مرد هر دوشون هم خبیث دارن هم طیب، پاک و پلید. مرد و زن جنسیت تأثیر نداره. قرآن میفرماد هر کس از شما عمل صالح بکنه، من ذکر او انثی، مرد و زن نداریم، و هو مؤمن، عمل صالح بکنه و ایمان داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما احیاءتون میکنیم، شما مردید ما زندتون میکنیم، یک زندگی پاک. بنابراین نه، هرگز که فساد مال زناست، مردا فلان، خیر دو طرف است. اما نکته اول، برای که هی میگن سه بار کلمه سختگیری اینجا به کار رفت، فقط به این نکته اشاره کنیم. در ایران قبل از اسلام، در هند، در روم و یونان، در ادیان قبل از اسلام به خصوص شریعت یهود که مسیحی و یهودی برای هر دوشون عهد عتیق کتاب مقدسه، حجاب بود و سخت‌تر بود. اسلام حجاب را آسان کرد، ضمن اینکه اون مال طبقات اشراف و بزرگان حجاب داشتن چون زنانشون محترم بودن، طبقات پایین و فقیر و پست اونا زنانشون حجاب نداشتن، لازم نبود داشته باشن، میگفتن اینا حرمت ندارن. ولی زنان طبقات بالا تو ایران قبل از اسلام، زمان ساسانی، زنان طبقه متوسط به بالا، هرچه اشراف و بزرگتر و اینا، حجاب بیشتر و سخت، حجاب سختتر. در قانون شریعت کتاب مقدس اگر زن با سر برهنه بیاد تو خیابون یا مواش دیده بشه یا بیاد تو ملاء عام با مرد نامحرمی درد دل کنه، شروع کنه من بگن بشنون و بگن و بخندن و یا صداش جوری بلند بشه که همسایه بشنوه، در کتاب مقدس مرد بدون مهریه همون لحظه زنش رو میتونه طلاق بده، یعنی بیرون کنه از خود. مهریه و هیچ حقوقی هم زن نداشت. خب اینا بوده، اینا قبل از اسلام ایناست، برای حفاظت از حریم خانواده و مبارزه با خیانت‌های جنسی. در ایران قبل از اسلام زنان طبقات بالا زمان ساسانی اصلا جرأت نداشتن، حق نداشتن تو خیابون بیان، مگر ای که در یک تخت روانی که کاملا پرده ها پوشیده است، یعنی مطلقا نباید دیده می شدن. اگر زنی با مردی در ایران قبل از اسلام طبقات اشراف دیده می شد که اینا دست تو دست هم دیگه تو خیابون تو پارک میگن میخند، اینجوری که الان طبیعی شده خیلی ها، یا معاشقه چی بکنن جایی که دیگرانی هم ببینن ولو چند نفر ببینن، اینا مجازات میشدن. در ایران قبل از اسلام دقت کنید، خواهش میکنم اینا رو سخت گیری میگه، حواستون باشه اسلام چی کرد. در ایران قبل از اسلام، در زمان هخامنشی حتی، زنان وقتی ازدواج میکردند حق نداشتند هیچ مردی را، حتی پدرشون و برادرشون رو دیگه ببینن، دیگه هم نداشتن، فقط با شوهر. اینا ایران قبل از اسلامه، اینا ایران هخامنشی و نمیدونم کیو کیو اشکانیان، اینا ساسانیانه. شما در آثار ایران هخامنشی و ساسانی یک زن نشون بدید که بی حجابه، توی مجسمه ها و سنگ نوشته ها همه حجاب داره. حجاب رو اسلام نیامده بر ایران یا جای دیگه تحمیل کنه، اسلام آمد حجاب رو یک عمومی کرد، گفت چرا فقط اشراف، همه مردم، همه زنان، همه طبقات کرامت دارن، شما زنان اشرافتون رو میپوشونی، خب زنان بقیه مگه کرامت ندارن؟ مگه حرمت ندارن اونا؟ دو، آمد حجاب رو آسان کرد اسلام، گفت حجاب جوری نباشه که زن رو حبس کنه، جوری نباشه که اجازه دخالت‌های اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، حضور اجتماعی سیاسی اینا نداشته باشه، جوری نباشه که ندو، گفت زن باید بیاد معاملات اقتصادی حق داره مستقل از مرد معامله کنه، تجارت کنه، صورتش هم باز باشه که بشناسنش. این توهم که اسلام آمده سختگیری آورده به ایران و حجاب به زنان تحمیل، همه خلاف واقعیته. تمام این نقش هایی که از ایران باستانه برید ببینید، صورت زن دیده نمیشه، اسم زنان هم نمی آوردن اصلا. حالا یا به عنوان بعضی هایی رو هم بکنن برای که زنان رو آدم حساب نمی کردن، بعضی ها میگن نه، اتفاقا منظورشون این بود که زن محترمه و خلاصه نباید پیش چشم مردا بیاری میشون اینا، حالا هر کدومش بود. پدر و برادر نامحرم میشدن بعد از ازدواج، زن ایرانی قبل از اسلام باید از پدرش و برادرش رو میگرفت بعد از اینکه ازدواج کرد. کجا اسلام یه حرف؟ اسلام آمد یک دامنه وسیع رو، اصلا چند تا آیه در قرآن میگه، مگه گفتیم از هر مردی رو بگیرید؟ از عمو، از دایی، از پدر بزرگ، از پدر شوهر، از کی 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 نمیخواد رو بگیرید؟ از بچه هایی که تشخیص جنسی نرسیدن رو نگیرید، از اینایی که قدرت تشخیص مسائل زن و مردی رو ندارن و خلوچلن، از اینا رو نمیخواد بگیرین. حتی به پیرزنها قرآن گفت که اینا که سنتون میره بالا دیگه مردا دنبالتون نمیافتن، چشمک نمیزنه، برات نامه نمینویسه، دیگه خلاصه از سنت و قیافت و اینا افتاده، شما حالا خیلی هم حجاب و صف نگرفتید، نگرفتید یا آیه قرآن دیگه. بعضیا وقتی جوون و قشنگن حجاب نمیگن، وقتی پیر میشن میخوان بمیرن حجابای صف میگیرن، اینا از خدا، از فرشته ها اینا رو میگیرن. خدا که محرمه، که مثل این کلیسا میری همه میدونن حجاب حکم کتاب مقدسه. میدونین در کتاب مقدس چه هم تورات هم انجیل حجاب واجبه، حالا اینا رعایت نمیکنن، مثل مسلمانایی که رعایت نمیکنن. ولی کلیسا که میرن همونجا دم در کلیسا یه روسری چیزی سرشون میزن، تو کلیسا با حجاب میرن، همشون میفهمن حجاب لازمه و فرمان خداونده، منتها میگن حالا تو کلیسا دیگه، از خدا رو میگیرن به جایی که از مردان رو بگیرن، از خدا رو میگیرن. سختگیری میشد در ایران قبل از اسلام آیین زرتشت، زنان وقتی دوران به اصطلاح همین خونریزی های ماهیانه داشتن، در که این خداوند بدن زن رو جوری خلق کرده که هر ماه آماده باشه برای مادر شدن، و خود این مشکلاتی که این پیش میاره در روایت داریم برای زنان پاداش الهیست، هر مشکلی که دارن در سر بر سر راه مسئله مادری، قبل از مادری، بعد از مادری، اینا همه پاداش الهی داره، تکامل روحیه، جهاده. فرمود اگر زن در این زایمان از دنیا بره شهیده، چون در مسیر خلقت الهی برای خلق یک انسان جدید از دنیا رفت. دردی که میکشه، رنجی که میبره، اینا همه رو اسلام بهش ارزش معنوی داد. اسلام تو این دوران خاص میگفت که عبادات، بعضی عبادات رو دیگه انجام ندید به طور رسمی. دوم، آمیزش تو این دوران نباشه، به خاطر ضرر که هم به زن هم به مرد تو این دوران میرسه، و هم اگر احیانا فرض کنیم یک نطفه هم منعقد شد، اگر شد اونم مشکل خواهد داشت. خب اینجا این رو گفتن فقط، و الا رجس که قرآن میگه، منظوری که پرهیز کنید ازش، از این کار. ولی شما در همین ایران قبل از اسلام و در شرق و غرب عالم ببینید، زن وقتی در این دوران میرسی، دوران حیض و اینا، این رو حبسش میکردن، مثل یه موجود خبیث باش رفتار میکردن، در قفل میکردن، روزی یه بار براش آب و غذا می آوردن، باش حرف نمی زدن. اسلام با اینا همه مبارزه کرد. اصلا اسلام آمد یکی با فساد جنسی مبارزه کرد، یکی با سختگیری ها، با هر دو اینا مبارزه کرد. این رو آورد تو حوزه اعتدال. میگن یه احکامی که میگن اسلام، اونا همش قبل از اسلام بود، بی حساب کتابش بود. همین ازدواج موقت، رابطه موقت، این در ایران قبل از اسلام کاملا رایج بود، متعه، چیزی که بهش میگن صیغه، اصلا همه جای دنیا بود، همه جای دنیا همینان هست. اغلب دنیا مردان به زنی که دارن اکتفا نمیکنن، با چندین زن دیگه یا رابطه دائم یا رابطه موقت دارن، یا مخفی تو بعضی کشورها هم که دیگه علنیه. در ایران قبل از اسلام و در یونان هم اینطور، معشوقه هر مردی یه زن چند تا زن داشت، بعد 20 تا معشوقه داشت که با این معشوقه ها رابطه داشت خیلی زیاد، اما زن قانونی داشتن، زن قانونیشون تو خونه شون بود، با زنان دیگه غیر قانونی یا حتی قانونی ولی نه از این نوع رابطه داشتن، هیچ کسی هم جلودارش نبود، هیچ تعهدی هم به کسی نمیداد. ما مرد تک زنه ازدواج دائمی در ایران قبل از اسلام نداشتیم به اون صورت، در عرب قبل از اسلام هم نبود. اصلا مرد بود که با یک 10-20 زن رابطه داشت، بلا مرد نبود که، چه دائمی چه موقت، چه مخفی چه علنی. شاه ایران قبل از اسلام ساسانی 3000 تا زن داشته، ماشاءالله به ایرانی. اینا بوده ایران قبل از اسلام. همه میگه اسلام سختگیری اسلامی، کدوم سختگیری اسلامی؟ شاه ساسانی ایران قبل از اسلام در یک حرم سراش که قطعی ثبت شده در تاریخ 3000 تا زن داره. میگشتن هر چی زن قشنگه پیدا میکردن از مستعمرات ایران، او کشور عظیم پهناور، شوهر داشته شوهر نداره، کوچیک بزرگ کار نداشتن، شوهر هم داشته بچه هم داشته، قشنگ بود و هم داشته، می آوردن بری شاه. 3000 تا زن داشت. اسلام آمد با فرنگ حرمسرا مبارزه کرد، رابطه موقت مرد و زن را قاعده مند کرد، حقوق زن رعایت بشه، حقوق مرد رعایت بشه، فرق باید باشه بین خانواده موقت با فحشا، کسانی که نمیتونن خانواده دائم تشکیل بدن، ممنوع و محدود کرد. مگه هر مرد میتونه با 10 تا 100 تا زن رابطه داشته باشه؟ همه اینا رو مشروط و محدود کرد، معقول کرد. اینا رو توجه داشته باشیم بعد بگیم سختگیری اسلامی. اینم که بعضیا میگن آقا صدر اسلام بی‌حجابی بوده، اون موقع که قانون نذاشتن حجاب رو الزامی نکرده بودن که، بی‌حجابی بوده. مثلا ویلدورانت جوی میگه که اصلا پیغمبر اسلام هیچ دستوری راجع به پوشیده بودن زنان نداده، اتفاقا گفته لباسای گشاد خیلی نپوشین. این نسبت رو میده، چرا؟ چون یک چیزیه که تحریف کرده. او ادعا میکنه زنان مسلمان در صدر اسلام اینا بی حجاب میامدن و میرفتن و کاملا برهنه رفت و آمد میکردن و هیچ سند تاریخی برای بحث وجود نداره. اولا زنان مسیحی و یهودی و زرتشتی همشون حجاب داشتن. همین الان هم زنان متدین مسیحی یهودی و زرتشتی اونا که متدینن حجاب دارن، خودشونو میپوشونن. اونا که تقوا و دین خیلی ندارن مثل مسلمان ها، مثل زنان و مردای مسلمانه که بی تقوا هن، فرق نمیکنه، اینا خودشون نمیپوشن، اینا هم نمیپوشن. دیدی هواپیما که میره خارج تا بلند میشه، اینا که برای تفریح و ایچ نمیدن، اینا نصفشون حداقل گاهی بیشتر میبینی یه مرتبه یه نواری که رو سرشونه برمیدارن میرن، یا چه میبینی مثلا یه خانومای دیگه اومدن، جمعیت عوض شد تو ها. خب این معلومه دین نداره که، این برای خودش که کرامت و ارزش قائل نیست، این از ترس هم قانون و اجبار و الزامه که این کاری کرده، نه از ترس خدا و بی اخلاقی. این اصلا وجدان اخلاقی نداره، این فقط ترسه. خب اونجا نمیتونه این کارو میکنه. اما یک زن مؤمن حتی مسیحی یهودی و زرتشتی که تابع کتابشون باشن، تو کتاب مقدس همه اینا حجاب واجبه. تو خود کشورهای دیگه من زنان زیادی دیدم، خانوما که مسلمان هم نیستن ولی پوشش دارن، حجابشون رعایت میکنن، چون مسیحی متدین، یهودی متدینه. این هم یک مسئله. بعضیا گفتن اصلا حجاب از دوره ساسانی قبل از اسلام در ایران بود، نه فقط زن باید با حجاب بود، زن باید مخفی بود. اصلا زن تو عرصه عمومی نباید میامد، زن رو مخفی میکردن. اینا بوده سختگیری قبل از اسلام. اونی هم که میگن در صدر اسلام در عربا حجاب نداشتن، اتفاق میگن عربا حجاب نداشتن در صدر اسلام، هم ایرانیا و روم و هند و اینا حجاب داشتن، حجابای سخت. این دومیش درسته ولی اولیش غلطه، اونا هم حجاب داشتن. بله یه سری زنانی بودن در جزیره العرب، زنان فاحشه، همشون هم برای پول نبود، بعضشون هم خیلی ثروتمند بودن. مثلا مادر معاویه زن ابو سفیان، هند جگرخوار، یک زن سرمایه‌داری بود. در این حال کاروانهایی که می آمدن، کاروانهای تجاری بزرگ، هر کاروانی که می آمد از شرق و غرب، خب 3-4 سرمایه‌دار بزرگ رئیس کاروان بود، آدمای حسابی، سرمایه‌دارای خلاصه کلان. بعضی خانمای مهم بدون برای پول، نه اصلا این رسمشون بود، چند شب با او بودن. راجع به همین هند هست که رو سردر خونش پرچمی زد، پرچم آرمی بود که بعضی خانمای، بعضی زنانی که فاحشه بودن برای پول کار میکردن، بعضی هم فاحشه نبودن، ثروتمند بودن، اصلا برای پول نبود، این رو یه ارزش میدونستن، پرچم میزدن او بالا و به اصطلاح چیز میکردن. اینو دقت کنید، سند تاریخی ایران قبل از اسلام. میگه سختگیری اسلام، میگه در ایران قبل از اسلام شاهزاده ها و موبدان، روحانیون زرتشتی و چیزا و نظامی هایی که حاکم بود، اینا که قدرت و ثروت و نفوذ داشتن تو جامعه، میگه به قدری چیز بودن که اگر کسی، من دارم عین ترجمه‌ش رو میخونم، کنت دو گوبینو، کتاب 3 در ایران، که یک مطالعات خیلی مفصل و دقیق تاریخی و جامعه شناختی تو ایران کرده، میگه نفوذ حکومت قبل از ایران جوری بود که زرتشتی ها در دوران زرتشت، که اگر کسی زن خوشگلی در خانه داشت، نمیگذاشت کسی از وجودش آگاه شود، حتی الامکان زنش رو پنهان میکرد، چون اگر معلوم میشد که خانم خوشگلی در خانه اش هست، دیگر او مالک خانه اش و مالک جان خودش و همسرش نبود. یعنی امنیت جنسی نبود، یک علتش هم این بود. حالا من سوال میکنم، الان امنیت جنسی تو دنیا هست؟ بعضی میگه آقا او زمان امنیت نبود، حالا هست. الان امنیت جنسیه. اتفاقا کشورهایی که بیش از همه برهنگی و لاابالیگری جنسی هست، بیشترین ناامنی جنسی، خشونت جنسی و تجاوز تو همون کشور هست. بالاترین آمار تجاوز و خشونت جنسی مال خود امریکا هست، که بالاترین آزادی های جنسی هم هست درش. یه سوال دیگه این که آیا دین ما صرفا بانوان را منشأ فساد میدونن؟ اسلام زنان رو منشأ فساد نمیدونه. فساد مرد و نقطه ضعفش در باب زنه که منشأ فساده. منشأ فساد مردان فاسد، زنان فاسد. سوال بعدی، چرا حجاب باید قانون شود در حالی که در این جامعه غیر مسلمانان هم هستند، حتی مسلمانانی هم که اعتقاد به حجاب ندارن هستند؟ خب اینو من بارها عرض کردم، روشنه. ببین پوشش دو بُعد داره. یه وقت شما مسلمانی، این هم حکم خداونده، ایمان داری به خدا و آخرت، بهشت و جهنم و حق و باطل و اخلاق و ضد اخلاق و هم معروف و منکر رو قبول داری، یه وقت میگه قبول ندارم. اگر قبول داری، هم برای خدا رابطه بین خودت و خدا باید رعایت کنی، پاداش هم میبری. تمام مشکلاتی که به خاطر پوشش تحمل کنی، گرما میخوری، بالاخره مشکلات سخت، اینا تک تک اینا پاداش الهی داره. لذا زنان از مردان در این بود همیشه پاداششون بیشتر، برای که پوشش بالاخره یک سختی های میاره دیگه. زنان در این باب پاداششون بیشتر. ببین اصلا ما یک اصل داریم، هر کس در مسیر حق و تکامل بیشتر مشکلات میکشه، بیشتر پاداش داره و بیشتر رشد میکنه، یه قانون. اما یه کسی میگه مسلمان نیست، مسلمان نیست یعنی چیه؟ یعنی مسیحی یهودی اونا هم حجاب واجبه؟ یه کسی بگه آقا اصلا من مسلمان و مسیحی یهودی هم ولی قبول نمیخوام عمل کنم، حجاب قبول ندارم، پس مسلمان نیستی، مسیحی یهودی هم نیستی، زرتشتی هم نیستی. یه بار میگه که آقا من مسیحی و مسلمان و اینا هستم، حجاب رو هم میدونم حکم خداست، اما تنبلم نمیخوام، من گناهکارم، کافر نیستم، قبول دارم ولی گناهکارم، خب بذاریم من گناه کنم، من بعدا میخوام برم جهنم. او حسابش رو میگه خب اگر بعدا میخوای بری جهنم برو به جهنم، که میخوای بری به جهنم، اما دیگران رو حق نداری با خودت ببری به جهنم. تو وقتی میای تو عرصه عمومی، یه عده دیگر هم جهنمی میکنی. وقتی کسی میبینه تو رو تعریف میشه، بعد یا میره دنبال تو فضای مجازی دنبال سایت‌های سکسی و پورنو و یرفا، یا تلفن رو برمیداره دنبال یا دختری چیزی میگرده، یا خلاصه انواع و اقسام مسائل پیش میاد. داری اونا رو هم جهنمی میکنی، داری خانواده‌های دیگر رو متلاشی میکنی، هم به خودت صدمه میزنی هم به بقیه. اگر ایمان داری به دو دلیل باید رعایت کنی، هم خدا هم قانون اجتماعی و حقوق دیگران. اگر میگی من ایمان ندارم میخوام برم جهنم، تنهایی برو تو حریم خصوصی هر گناهی میخوای بکن. خیابان حریم عمومیه، حقوق عمومیه. دقیقا مثل این که بگیم من میخوام از چراغ قرمز رد شم. خب رد میشی دو تا خطا کردی، یکی خودتو به خطر انداختی، میگی من میخوام به خطر بندازم خودم. خیلی خوب بنداز، برو تو بیابون خودتو به خطر بنداز، تو داری دیگران هم به خطر میندازی. لازم نیست شما به یک قانون عقیده داشته باشی تا او قانون رو اجرا کنی. میخوای عقیده داشته باش، میخوای نداشته باش، این قانون مساله به حقوق عمومی رو در نظر گرفته. مثل کسی بگه من به چراغ قرمز عقیده ندارم، خب نداشته باش ولی باید وایستی. بقیه هستن، این نظم اجتماعی و حقوقه. من به مالیات دادن عقیده ندارم، اصلا اگه به زور از من مالیات بگیرید من ریاکار میشم، اخلاصم از دست میدم. خب بده آقا میخوای اخلاص، اگه اخلاص داشته باشی پاداش الهی میبری، اخلاص نداری مالیاتو باید بدی. میخوای عقیده داشته باش میخوای نداشته باش، چون تو این جامعه داری زندگی میکنی و بحث مصالح جامعه است. فرمودن پلیس که باید مأمن امنیت و ثبات باشد، نباید منشأ دلهوره و رعب باشد. پلیس باید مأمن مردم باشد و منشأ دلهوره مجرمی. پلیس قرار نیست به مجرم آرامش بده. مثلا که طرف دزد رو داره میگیره از رو دیوار داره میره تو خونه مردم سود میکشه، بگیرنش. میگه آقا تو برای آرامش ما آمدی یا برای ترسوندن ما آمدی؟ من شهروند، خب تو عمو داری از دیوار مردم میره بالا، من آمدم امنیت صاحب خونه رو حفظ کنم و تو رو بترسونم. پلیس ارعاب مردم بیگناه که حق نداره که، بله او خلاف فلسفه امنیت، اما ارعاب و ترساندن و مهار و مدیریت کردن مجرم خلاف قانون، اصلا وظیفه پلیس هست. اصلا پلیس کار نکنه مثلا به پلیس چه نیازی داره؟ مثل دقیقا همین ها، مثل که از چراغ قرمز رد شی پلیس دنبالت آژیر میکشه میگیرد، بعد میگه که آقا شما برای آرامشی یا آمدی برای من استرس درست کنی؟ آژیری که تو کشیدی اصلا اعصاب منو به هم ریختی، آرامش منو به هم ریختی، تو آمدی به ما آرامش بدی؟ نه، به تو نیومدم آرامش بدم، آمدم به اونایی که حقشون رو پامال کردی آرامش بدم، آرامش آمدم از تو بگیرم. اصلا قانون کارش اینه، در چارچوب قانون باید آرامش بده، به قانون شکن که نباید تأمین بده. سوال هفتم، برخوردهای گرش ارشاد راجع به امر به معروف نهی از منکر توهین‌آمیز است که در انسان بذر کینه نسبت به دین میپراکند، آیا این برخوردها بیشتر از بی‌حجابی ضربه نمیزند به دین؟ بیشتر از بی‌حجابی معلومه ضربه بزند، اما اینکه واقعا چند درصد اینجوریان؟ ببین من نمیدونم، من خودم که این صحنه رو ندیدم، تو اینترنت سه چهار تا چیزا درست کردن دیدم، بعضیش هم شنیدم کلش نمایشی بوده، فیلم بازی کردن، ولی اصلا فرض کنیم نیست. دو تا مسئله است، یک کسی مجری یه قانون، فرض کن این درست قانون رو اجرا نکرد، عصبانی شد، برخورد تند نشون داد. خب حالا شما که نباید به خاطر خطای یک مجری قانون اصل قانون رو ببری زیر سوال، قانون سر جاشه. ما به این شخص اشکال کن که آقا شما چرا اینجوری قانون رو اجرا کردی؟ خب آموزش ندیده، شاید کسی مثل توی یا. اما یک مورد دیگه هم به شما بگم، بعضیاش اینجوری ها، یا مجری قانون ممکنه اشتباه بکنه، اما یک مواردی هم اینجوری نیست. طرف آمده، چند وقت پیش دادم یک پیرزنه روسری شوهرشته سلفی داره میگیره از خودش به حساب انقلاب کرده و اینا، تو بیابون نمیدونم کجا 4-5 تا سگ و گربه هم کنارش، تازه اونم نمیدونم مثلا نره یا ماده که این رو میخواد بگیره، داره چیز میکنه روسریش یه جوری میچرخونه، از خودش هم سلفی میگیره، قیام کرد شد و از حرفا. بعد پلیس آمده کنارش، یه جوان نیرو انتظامی مؤدبانه بهش میگه خانم این کار شما هم خلاف عفت عمومیه هم خلاف قانونه. شروع کرده جیغ و داد و جنایتکاران نمیدونم دست از سر ما بردارید، برید از این مملکت فلان. بعد شروع میکنه فوش، زن فحش ناموسی به او میده. ما مرد دیدیم فحش ناموسی بده، زن فحش ناموسی به فحشای خواهر و مادر و اینا داره به این پلیس میده. حالا او پلیس هم بنده خدا یا از ترسی که دوربین روشنه فیلمش نیفته، یا این که ما چیکار کنیم با این عجوزه. خب حالا این دو تا جواب داره این خانم. من اگه شماره تلفنش رو داشته باشم بهش میگم این دو تا رو. یکی که اصلا بر تو حجاب واجب نبوده، تو هم پیری، واقعا پیری، اصلا قرآن راجع به تو حجاب نگفته، تو از چند سال بی خودی حجاب میگرشتی. بعدم با اون چهره ای که تو داری هیچ مردی وسوسه نمیشه. پیر، زشت، این میگه چرا جلوی جمال منو داری میگی؟ اصلا کی دنبال تو میفته؟ اصلا تو اگه همین کارو نمیکردی کسی دنبالت هم نمیافتاد، همون مامور هم دنبالت نمیافتاد. بنابراین نکته اولم به این خانم این بود که شما اصلا اشتباهی حجاب گرفتی، حجاب بر تو واجب نیست، شاید تازه حرام هم باشه، شاید حجاب بر تو حرام هم باشه. دومی که چیکار کنه یه قانون رو چیکار کنه وقتی مامور به شما داره مؤدبانه میگه خانم این کار تو خلاف هم قانون هم خلاف عفت عمومیه، چیکار باید بکنه؟ تو برمیگردی فحشش میدی، جیغ میزنی، داد میزنی، خب باید بازداشت کنه دیگه، چیکار باید بکنه؟ بازداشت چجوری میکنن؟ دست و پاتو میگیرن میندازن تو ماشین، این به اسمش بازداشت. بعد آوی چیکار کردین خوشونه؟ من عرضم اینه اگر یک مجری قانون خطا کرده قانون زیر سوال نبره، اما اون مواردی که مجری قانون داره مؤدبانه 10 بار میگه این کارو نکن، بعدم اون داره سلفی میگه اصلا هدفش چیز میخواد بفرسته بره نمیدونم رادیو آمریکا، بی بی سی، تلویزیون، اونا پخشش کنن. اون مامورم نمیدونسته، فکر کرده این حجاب برش واجبه، به خودی هی بهش تذکر میداده. ولی امر به معروف نهی از منکر برادر خواهر واجبه، اگر هیچی نگی همه تو واسه نگاه کنی بعدا نمیتونی کنترل کنی. وقتی از هم پاشید خانواده میره تا جایی که الان رسیدن این کشورها که هم جنس با هم جنس ازدواج میکنه. من یادم زمان شما تو دبیرستان بودیم قبل انقلاب، یه روز تو روزنامه عکس دو تا پسر رو انداختن، باباهاشون از افسرای ارتش شاه بودن که این دو تا پسرها با هم ازدواج کردن تو روزنامه صفحه. من یه دقیقا یادم که اون روز تو بچه ها تو مدرسه بحث میکردن، همه دیدی اگر انقلاب نشده بود الان ایران از اکثر این کشورهای غرب و شرق بدتر بود. اگه همین قانون حجاب نباشه بعد به شما میگم چه خبر میشه، امنیت جنسی نخواهید داشت، زنان خانواده از هم خواهد پاشید، بعد نمیدونی کدوم مردی با مادرت ارتباط داره، پدر تو با مادر یا با زنی کی ارتباط داره، خواهرت با کی، برادر خودت با کی، بعد نمیشه اینا رو جمع کرد، اینا واجبه. منتها وقتی ما و شما کوتاهی میکنیم، امر به معروف نهی از منکر نمیکنیم به زبان خوب و مؤدبانه، خب نیروی انتظامی مجبور میشه وارد شه. او هم نیروی انتظامی کیه؟ هم خود شما ها فردا میرین سربازی، نیروی انتظامی دیگه کیه؟ یا بچه کسی مثل شماست آمده قانون اجرا کنه، طرف فحش ناموسی بهش میده. خب این هم نگیم که آقا او رو ولش کنیم چون بعضی ها خطا میکنن، نه، بگو آقا امر به معروف نهی از منکر رو اجرا کنید قوی درست همه. یک نکته دیگه هم هست من به شما بگم، اینایی که میگن قانون و پلیس دخالت نکنه، گشت ارشاد دخالت نکنه، معنیش چیه؟ دو تا معنی داره، کدومشو میگی؟ یا میگی رها کن، خب فردا میری به اون سمت، تا کجا رها کنه؟ میگه آقا من میخوام دوستم اینجا بشه، خیلی خوب، طرف گفت آقا دو تا تارمو بیرون باشه اشکال داره؟ گفت دو تا نه، گفت سه تا چی؟ حالا سه تا هم دیگه بالاخره، ولی جون ما بالاتر نرو. گفت شش تا چی؟ و گفت تا اینجا نه، تا اینجا، تا اینجا. حالا اینو بعد برمی‌داریم. من نمیخوام بگم دو تارم و سه تارم و بعد حجاب شرعی کامل، یا که نه موات دیده بشه نه بدنت دیده بشه، برجستگی‌های بدنت برای مرد که اینا همش معنا داره دیده بشه، این حجاب اسلامی و انسانی و اخلاقی برای حفاظت از حریم زن. حالا یک کسانی هستن که حجاب کامل نمیگیرن اما واقعا دنبال فساد و اینا نیستن، بعضی آموزش ندیدن، بعضی تنبلن، بعضی میگن مثلا امولی هست، امول حساب نشین، مثلا روشن فکری اینه، از این هر کسی چیزی میگه، اما اینا حسابش جداست با این کسی که کلن برمیداره. میگه آقا تا اینجا لخ باشه اشکال، تا اینجا لخ باشه اشکال داره؟ نه، تا اینجا چی؟ خب حالا چیکار کنیم والله بگیم از اینجا تا اینجا چه اتفاقی تو عالم میفته؟ خیلی خب آقا اینم نه، بگیم تا اینجا چی؟ خب حالا همینجا تا اینجا رفت تا اونجا تا همه جا چیکار باید بکنیم؟ چجوری جلوشو بگیری؟ طرف آمده میگه که آقا وضو، چرا میگین وضو از اینجا؟ نمیشه مثلا از پایین تر مثلا حالا؟ خب برای چی از پایین تر؟ به تو گفتن از اینجا بگیر، چه مرضی داری میگی از اینجا؟ یا آقای میگفت آقا ما نماز رو میخوام فارسی بخونم، عیادت با خدا فلان رو میخوام با خدا فارسی حرف بزنم. خب فارسی هر چی دلت میخواد با خدا حرف بزن که جلوت گرفته. این نماز واجب رو آیات قرآن عربی رو باید بخونی گفتن. اون من دلم میخواد اینجوری بخونم. خدا سوال اصلا تو برای چی اصلا نماز میخونی؟ میگه برای که خدا و پیغمبر گفتن. خب میگم همونا که بهت گفتن نماز بخون، گفتن عربی آیات قرآن رو بخون، همونطور که نازل شده بخون. تو اگه میخوای اطاعت خدا رو بکنی چرا تا نصف؟ تو اگه میگه حجاب رو خدا گفته خب چرا ناقص؟ اما او کسی که میگه آقا از اینجا، خب حالا فردای کسی میگه آقا چرا وضو از اینجا بگیریم؟ خب از اینجا اگه بگیریم چیکار میشه؟ تو عوالم مثلا سیارات منظومه ها منفجر میشن، اقیانوس ها آتیش میگیره، نه آقا به خدا هیچ اتفاق نمیفته. حالا اینجا تهش میرسه دیگه میگه اگه وضو نگیریم چیکار میشه؟ بعد میگه اصلا نماز بذاری چی؟ چرا رو به قبله؟ مگه خدا همه جا نیست؟ چرا همون خدایی که همه جای گفته رو به این طرف خود؟ آقا مگه خدا طرف و جهت مکان داره؟ خدا نداره ولی تو داری، تو مکان داری جهت داری. آقا مگه خدا زمان داره؟ نه ولی تو داری. خدا مگه زبان داره به عربی حرف زده؟ نه ولی شما زبان دارید، انسان با زبان حرف میزنه. من سوالم اینه اگر کسی گفت نیروی انتظامی دخالت نکنه اصلا، ببین بد دخالت کنه ما مخالفیم، باید درست دخالت کنه، خلاف قانون توهین اینا نه. اما اگه درست آمد تذکر مؤدبانه میگه آقا این کار خلاف احکام خداونده، حرامه، طرف میگه من آقا به حرام حلال کار ندارم، اصلا این سال عقیده ندارم، خیلی خوب، عفت عمومیه، عفت عمومی رو ما قبول نداریم. سوم قانونه، ما قانونم قبول نداریم. شما دیگه نمیتونی بگی قانون قبول ندارم، میخوای مسلمان باش کافر باش عقیده داشته باشن، قانون رو که نمیتونی مثل که بگی من چراغ قرمز قانون رو قبول ندارم، میخوای داشته باش میخوای نداشته باش، باید وایستی پشت چراغ قرمز، حقوق دیگرانه. خب حالا یا رها کنه نیروی انتظامی بگه که آقا متلک جنسی نگو به خانوما، ببخشید اینم گفتم، آقا ها معذرت میخوام، یه وقت ناراحت نشده باشید، ما رفتیم. مرد مزاحم زنان شده توهین میکنه، اذیت میکنه، سر چهار را پلیس میگه که دوستانه عرض میکنم اگه خودتون صلاح میدونین ناراحت نمیشین لطفا به خانوما توهین نکنید، ولی ما رفتیم. نه آقا، باید وقتی که گفت دلم میخواد باید یقهشو بگیری بگه شما حق نداری به زنان اهانت کنی تو جامعه، واسه کنار خیابون توهین کنی، مطلق بگی، باید بازداشتش کنی، مجازاتش کنی. اون خانمی هم که آمده بیرون بی حجاب باید بگه اصلا مسلمان نیستی، قبول نداری، هیچی قبول نداری، قانون هست، باید قانون هست. حالا من میگم اگر گفتی اصلا دخالت نکنه، به اون شخص بی حجاب بگه، بعدم او گفت نمیخوام، سرشو بنوزه پایین بره، بعد چه اتفاقی میفته؟ من به شما میگم چه اتفاقی میفته، یکی از این دوتا، یا بعد او پرروتر میشه، دفعه بعد لباسش هم میذاره کنار با لباس رکابی میاد بیرون، میگه چطور تا اینجا رو گذاشتی؟ اینجا تا اینجا چه فرقی داره؟ اینم دست اونم دست. بعد همینطور میره جلو. اتفاق دوم چیه؟ وقتی گفتی پلیس قانون دخالت نکنه، داری میگی افراد غیر پلیس دخالت کنن. همینا که بهشون میگی لباس شخصی، میگی خودسر، همینا. طرف یه وقت میگه اه، هم دینو میذاری زیر پا، هم قانونو میذاری زیر پا، هم اجازه نمیدی قانون دخالت کنه. خیلی خب حالا ما دخالت، حالا اگه خدای نکرده فردا چهار تا آدم بچه مذهبی که عقلشون کمه آمدن تو صحنه، گفت تو قانون رعایت نمی‌کنی، خب منم قانون رعایت نمی‌کنم، خشونت آمد نشون داد، چیکار کنی؟ وقت با ماشین آمد بالات، اسید ریخ بالات، آمد با چوب زد تو سرت، آمد گفت یا تو سری یا رو سری، اگه این کارا رو کرد بعد چیکار میکنی؟ بعد تو خودت اولین کسی که زنگ میزنی به پلیس، آی گشت ارشاد تو رو به خدا بیا کمک کن، تو جون ما بیا ما رو بگیر، از دست اینا ما رو نجات بده. اگر کسی گفت دخالت قانونی نکنید، یعنی یا کلن رها کن یا راه رو باز میکنه برای دخالت چی؟ غیر قانونی. اتفاقا اینا خشونت رو دامن میزنه. فرمودن حجاب تمام دین نیست، کسی هم نگفته حجاب تمام دینه، بخشی از ظاهر دین است. اگر وضعیت حجاب را در کشور نمیپسندیم، شاید بهتر باشد به جای الزام مردم به تظاهر و ریاکاری به تعمیق باورهای دینیشان بپردازیم. چرا به جای او، در کنار او، چرا همش به جا میگن؟ یعنی آقا به جای اجرای قانون برین فرهنگش اصلاح کن. نه آقا، در کنار اجرای قانون برین فرهنگش رو اصلاح کن. من دیگه دارم میرم. میگن آقا چرا به جای اجرای قانون کار فرهنگی نمی کنی؟ چرا به جا میگی؟ بگو آقا در کنار اجرای قانون کار فرهنگی بکنید، در کنار کار فرهنگ اجرای قانون، هر دوشو هم به مردم آموزش بده پشت چراغ قرمز بایستید، هم پلیس بایسته جریمه کنه، هر دوش باید با هم باشه. این درست. اما اینکه میفرمایید چون حجاب تمام دین نیست، پس مثل که میخوای بگی واجب نیست. مگه همه چی؟ خود شما راجع به همه چی؟ آقا نماز، آقا نماز که تمام دین نیست. خیلی خوب روزه بگیر، ما رمزونه. آقا روزه که تمام دین نیست. مگه تمام دین چیه دیگه؟ همه اینا رو هم میشه تمام دین؟ جزء دین هست که جزء واجب دینه، بخشی از ظاهر و پوسته دین است. نه خیر، حجاب هم به ظاهر کار داره هم باطن. باطن حجاب حیا، اخلاق جنسی است. ظاهر حجاب پوشش بدنه. نه پوشش بدن، گوش کنه، نه پوشش بدن کافی است که کسی بگه آقا یعنی شما میگید تمام خانمایی که به حساب حجابشون درسته، اینا همه خانمای اخلاقی مثلا با ادب و اخلاق جنس با حیا؟ نه، همشرط ما خیلی کسانی هستن لباسشون پسرش هم همجورن، طرف پسره ظاهرش نگاه میکنی خیال میکنی نماز شب خونه، ولی باطنش نگاه میکنی مثلا آدم الدنگه. به قول چیز میگفت که این توی همین فضای مجازی دختر پسرهایی که با هم قرار میذارن، که معمولا قربانی قرارا دخترها هست نه پسرها، بعد اونایش که مذهبی نیستن مثلا یه قرار نام ساعت فلان توی پارک فلان خیابون جردن و اینجا، حالا آدرس دقیق ندارم یه وقت را نیفتیم بید، البته خودتون بهتر بلدیم. بعد اما اونایی که مذهبی هم قرار میذارن بین الحرمین، خواهر چی، برادر چی، قرار بین الحرمین، هر دو شدنی یک کار میکنین، او نوع مذهبیش و نوع غیر مذهبیش، دوستی های اینجوری. طرف او عکس خانومه عکسشو میندازه با آرایش و فلان و اینا. ما اخیراً وارد این فضای مجازی شدیم، خیلی داره وقت منو میگیره. اول فکر کردم مثلا روزی یک رو 20 دقیقه میبینم چی میگذره، الان میبینم که از کل چیزها باید بیشتر وقت بذارم. از این چیز به او باز همینجوری به هم دیگه ارتباط داره آدم، بعد یه مرتبه میبینه 2 ساعت گذشت وقتش، بعدم یادم میره که من قرار بوده مثلا مطالعه کنم روی قضايا، کم کم میام سرگرمی خودش. بعد میبینه که او پسر دخترها، البته من تو این سایت ها نیستم، سایت های مطالعات در بحث های خودمونه، ولی اینا رو هم باید نگاه بکنیم ببینیم چه خبره. دختر پسر اینجوری مثلا دختر عکسش رو با آرایش و نیمه برهنه و اینا میندازه و اینا دلوی دوربین چیز میکنه، اشوه میاد و اینا، بعدم زیرش مینویسه زن نباید قربانی شهوت مردانه بشه، همه نگاهتون به بدن زن و فلان. امونه دیگه، ای امه، تو خودت اینجوری آمدی ببین، بعد میگی که نگاه مردانه شهوت مردانه، خودت داره همین کار میکنی. بعد پسر هم زیرش میشه که حرفای آنچنانی مذهبی، حالا دختره با چادر و اینا، ولی عکس نزدیک شفاف صورتش میندازه، پسر هم زیرش نوشته ما رأیت الا جمیل. گفته حالا یک عبارت عربی بگیم که اسلامی باشه، دختربازی اسلامی. خب اینا ما خودمونو که نباید فریب بدیم که. اینجا بفرمان که پوسته و ظاهر، ببینین هم پوسته مهمه هم هسته، هم ظاهر هم باطن. ظاهر پوشش بدنه، باطن حیا و عفت اخلاقیش. اگه بدنتو درست بپوشونی ولی حیا نباشه، خب تو به دیگران صدمه نزدی، حقوق اجتماعی دیگران رو رعایت کردی، درسته؟ فساد اخلاق جنسی تو جامعه ایجاد نکردی، خوبه. اما خودت رشد نکردی، چون خودت که حیایی ندیدی. اصلا بعضی چادری ها یک جوری چادر میپوشن و اینا تو همین سایت ها دمه چادر و اینا میپوشن که اصلا نپوشه بهتره، جوری حجاب داره که آدم بی حجابش رو حدس میزنه چجوریه، اینجوری حجاب داره. اینا که فریبه، پوشش نیست. آیا شما دارید میگید هر زنی که حجابش کامل نیست این فاسده، اهل فحشاست؟ نه هرگز، هرگز اینو نمیگه. ما زنانی زیادی داریم که حجاب شرعی کامل ندارن ولی مطلقا اهل فحشا نیستن، اصلا مذهبیه، زیارت میره، دعا میخونه، ذکر میگه، قرآن میخونه. کسی نگفته هر زنی که حجاب شرعیش کامل نیست این فاسده، اهل فاحشه و چفلان، هرگز اینطور نیست. اما بعضیشون چرا؟ یه عده اهل فحشه، یه عده هم فساد سازماندهی شده، اینا باید بایشون برخورد شدید قانونی بشه. میخواد جیغ بزنه تو خیابون، میخواد جیغ نزنه، میخواد فیلم بردارن، میخوان برندارن، باید وایستی جلوشون. مردم هم باید وایستن در کنار اونه که یک جوان نیروی انتظامی رو رها کنه، این هم هرچی به دهنش میاد بگه. اما بقیه ما چندین نکته، مگه هر کس حجابش درست نیست این بی‌حیاست؟ نه، اما صدمه داره میزنی به خودت. اصلا فرض کن تو دنبال فساد نیستی، تو نمیخوای خودنمایی جنسی بکنی، به قول قرآن، به تعبیر قرآن تبرج، تبرج یعنی خودنمایی جنسی، یعنی مثل برج خودتو در معرض نگاه قرار دادن. تو نمیخوای کارو بکنی. اصلا فرض کن شما لباس نامناسب پوشیدی ولی خودت هم آدم پاکی هستی، واقعا هم هستن، خیلی خانم‌ها هستن که واقعا زنان پاکی هستن، اما حجاب درست نمیگیره، میگه من دنبال چیزا نیستم دیگه. نه این بلا سوال شفایی، خیلی خوب این رو تمام کنم، این سوال نهم هم عرض بکنم. پس شما بحث ریاکاری نیست، مثل که دیگه آقا نماز تو خوندی جلوی بقیه ریاکاری کردی، آقا نماز ما نخونم که اگر بخونم ریاکاری میشه. ریا یک امر قلبیه، اگر نیت تو ریاست میشه ریا، اگر نیتت ریا نیست ریا نیست. اگر من به خاطر تو نماز بخونم یا حجاب بگیرم ریاکارم. بله این از نظر معنوی من رشد نمیکنم، اما به جامعه صدمه میزنه. اما زنی که حجاب کامل داره ولی در واقع حیا نداره، این به جامعه صدمه نمیزنه، پوشش پوشیده بدنش، اما به خودش صدمه میزنه، ریاکاره. نه آقا، هم ظاهر حفظ کن هم باطن، ظاهر پوشش، باطن حیاست. بعد اینجا فرمودن که برخوردهای گزینشی و دل بخواهی با دین نتیجه جز دل سرد کردن ندارد، در شرایطی که هر روزه گاهی خبرهایی از مفاسد مالی منتشر میشود چطور میتوان انتظار داشت مردم به قوانین این چنینی را رعایت کنند با برخوردهای نیروی انتظامی. ببین اینم حرفتون درسته ولی بازم به هم ربطی نداره. مثل که شما بگید چون قانون اینجا رعایت نش، اون قانون رو اینجا رعایت نکرد، پس من این قانون رو اینجا رعایت نمیکنم. به نظر شما این استدلال درسته؟ مثل کسی که بگه که اون یکی از چراغ قرمز رد شد پس منم میزنم به این ماشین. خب او اشتباه غلط کرد، تو چرا غلط میکنی؟ اما این حرفتون من قبول دارم که چطور دستگاه قانون و نظم اجتماعی نسبت به یه واجب که حجابه 10 درجه حساسیت نشون بده، نسبت به یک واجب دیگه که مبارزه با فساد اقتصادی است 7 درجه. چرا؟ این اشکال دارد. این درسته. آخرین سوال، سوال 10، فرمودن که بحث ورود زنان به ورزشگاه و امثال آن را دنبال میکنید، آیا یعنی طرح ضد دینی و غربی از اینجا شروع میشود، معلوم است به کجا ختم شود، یا صرفا یک خواسته اجتماعی از طرف چند نفر است بدون اندیشه های سیاسی؟ ببین کسایی که اولا بحث من از نظر ورزشگاه اینا، من نمیدونم، من این رو یک حرام ذاتی نمیدونم، به حضور زنان در ورزشگاه، در سینما، در جامعه، در دانشگاه چه فرقی داره؟ همه جا مثل همه، مسئله مدیریت محیطه. استدلال اونا اینه که تو ورزشگاه محیط کنترل نمیشه، فوشای خیلی زشت ناموسی میدن. راستم میگم، من البته سالهاست توفیق نداشتم برم، ولی زمان شا که میرفتیم ورزشگاه بچه بودم وقت داشتم، گاهی هم بلیط نمیدادیم، دزدکی از رو دیوار میرفتیم اونجا. من یادمه اصلا از اول تا آخر فوشای ناموسی، دست جمعی، کمترینش شیر سماور و اینا بود. فوش به داور میدادن، فوش به بازیکن طرف میداد، طرف بازیکن اون طرف گل زده به این طرف به مادرش فوش میده، دست جمعی. خب اینا دیگه واقعا، اینایی که میگن خانوما تو ورزشگاه ها نرن به خصوص فوتبال، میگن کنترل نمیشه، اونجا فوشای زشت میدن، یا موقع خروج که میان امنیت نظم کنترل نیست، میدونه اتوبوس آتش میده شیشه میشکنه، حالا فرض کن قاطی پاتی تو او جمعیت، همین تعرض کلامی و تعرض بدنی و از این کارا بعضی هست، اینا که اونجا هستن که همه آدمای چیزی نیستن، اینا اینو میگن. و الا به لحاظ شرعی اولی حضور زنان در ورزشگاه و در هیچ جا ممنوع نیست، حرام نیست. اینو باید کنترل، اگه میتونن کنترل کنن محیط درست. یا اینکه نوشتم مثلا اشاره کردم به صحبت یکی از علما تو مشهد تو یک سوال دیگه ایم که آقا مثلا گفتن شهر ما با بقیه شهرها فرق میکنه و اینا. ببینید بله، شهرهایی که حالا یه مقداری منتسبترن با شهرهای دیگه اجمالا تفاوتی دارن، اما احکام اسلام شهر به شهر ما نداریم. حرام تو همه شهرها حرامه، حلالم تو همه شهرها حلاله. این رو باید مدیریت کنیم. یا مثلا سوال کردن که در فلان جا گفتن آقا اینجا زیارتی نه سیاحتی، تفکیک زیارت از سیاحت هم اسلامی نیست، نه سکولاریسم همینه اصلا. اینجا نیست که بعضی شهرها سیاحتی هن اونجا زیارت و دعا و اینا هیچی، یا شهرها زیارتی هن اونجا سیاحت، نه همه شهرها، شهر زیارتی هم سیاحت میخواد هم تجارت میخواد همه چی، منتها محیط سیاحت و تجارت و تفریحش رو اسلامی کن، نه اینکه بگی آقا فقط اینجا زیارت بکنین تفریح میخوام بکنین برین یک جای دیگه. یا راجع به خوانندگی و اینا پرسیدن، خوانندگی دیگه یا اگه محیطشو میتونی کنترل بکنی همه جا حلال. اونایی که میگن کنسرت و مثلا فلان، استدلالشون اینه که آقا توی جلسه ها حتی آرامترین آهنگ هم میذاری، شعر حافظ و سعدی هم میذاری وسطش یه مرتبه اینو بلند شده دارن میرخصن برن طرف هم دیگه، این رو چیکار کنی؟ خب سالن کنسرت رو کنترل کن، مسئولیت چی بهش بریم؟ به اون شخص بگید آقا کنترل کنیم، مسئولیت چی با شماست؟ موسیقی گوش کنیم، کارهای دیگه نکنیم. خب اینا اینو میگن. متا بعضیا هم اینا رو افراد میکنن، تعریف میکنن این افراد رو به عنوان آدمایی که نه عقل دارن نه به اصطلاح مسائل دستشونه، دیکتاتورن و فلان، اینجوری نشونشون میدن، در حالی که اینا واقعا از نزدیک باهاشون بعضی حرف میزنیم نظراتشون اینا نیست، تعریف میشه گاهی. ولی از اون طرف هم بعضی ها توجه ندارن که این تفکیک شهر از شهر و تفکیک زیارت از سیاحت و اینا تفکیک های اسلامی و تو حوزه تمدن سازی اسلامی نیست، اینا همه باید با هم باشه و مدیریت شده. این که اینا آیا سیاسیست، کنترل از خارج و داخل یا شخصیست، هر دو موردش ممکنه باشه. من فکر میکنم بعضی از اینا شخصیه ولی از بیرون سری روش سوار میشن، از توش مسئله سیاسی در میارن، به علاوه طرف ممکنه سیاسی هم نباشه. چنان که به گاهی تظاهرات هایی که تو شهرستان ها میشه الان، حقوق عقب مونده مؤسسه اعتباری، نمیدونم حقوق بازنشسته ها، نمیدونم فلان جا حقمون باد چی شد، یا فلان شهر راجع به هوای آلودش، همین الان تو همین روزا شهر چیز شد، درگیری شد سر آب بود، سر تقسیمات شهری بود، چی بود؟ خب اینا مسائل که اصلا سیاسی نیست، مطالبات اجتماعیه، منتها چون به موقع از این طرف از طرف دولت تو اینا مدیریت نمیشه، یا رسیدگی نمیشه، یا پاسخگویی درستی نمیشه، یا مردم اون منطقه توجیه نمیشن، از اون طرف هم یه مرتبه رسانه های دشمن تختگاز میان پشت قضیه، قضیه رو سیاسی و ضد نظام و ضد اسلام و ضد خدا و ضد کل پیغمبرها و ضد کره زمین و اینا میکنن یه مرتبه. خب اینا برای اینکه درست مدیریت نمیشه. این 10 تا سوال من جواب دادم، شما هم سوالتونه بفرمایید.
خب در ماه‌های اخیر ما شاهد این مسئله بودیم که یک سری آشوبات سیاسی کشور توسط جریان‌سازی زنها صورت گرفت. خب چیزی که ما تو سمت کشور می‌شنویم که یکی از تحلیلاینه که توی کشور یه جریانی به وجود اومده که از خانم‌ها به عنوان مهره استفاده می‌کنن و مسائلی یه سری اهداف شوم سیاسی دارن که می‌خوام این اهدافشون دست پیدا کنن. می‌خواستم بدونیم که شما این اتفاقات رو چگونه تحلیل
می‌کنید؟ من عرض کردم همین سوال آخر تقریبا همین فرمایش شما بود. این اسما رو اولا کل این اسما رو در همه جا کل اینا اسما رو مثلا این وقتی یا توی وی او ای می‌ذاره تو بی بی سی یا فلان سایت منافقین یا فلان جریانن، کلش از یک یکی دو جا شروع میشه بعد تکثیر می‌کنن تو فضای مجازی یا مرتبه میگن. این اسما رو نمیدونم حجاب چیه، اجباری سفید چیه، نمیدونم دختران چیه، دختر انقلاب، مگه اینجا دختر انقلاب دخترانی بودن که زمان شاه به خاطر حجاب از همه چیز محروم میشدن، در این حال پای حجابشون میستدن. دختر انقلاب کسانی بودن که امثال خانم دباغ که اون موقع دختر جوانی بود، چریک بود، تو جنگ چریکی و مسلحانه و با حجاب زیر شکنجه نام خدا رو میبرد. وقتی بزرگ شده بود این دختر 13 سالش رو آوردن با حجاب تو زندان جلوش شکنجه کردن، تکه تکش میکردن، خودشون اینقدر شکنجه کردن این خانم رو، دباغ رو، خدا رحمتش کنه، شما ها متاسفانه نمیشناسین درست این نسخ رو. ایشون میگه تمام بدن من پوسیده بود زیر شکنجه های زمان شاه ساواک، که اینا زیر نظر مامورین آمریکایی و انگلیسی آموزش میدیدن چجوری شکنجه کنن که بیشتر درد بکشه. این خانم میگه بدن من کرم افتاد، بو میداد بدن من، پوسیده بود. بعد که شکنجهگر وقتی میامد منو شکنجه کنه دماغشو میگرفت، بازم میزدن. و این زن تا آخر میگه حتی هیچ چیزی برای حجاب نبود، من اون پتوی خونی کثیفی که اونجا بود این پتو رو دور سر خودم میپیچوندم در حالی که بدنم خونریزی داشت و عفونت، حجابش رو حفظ کن. این حجاب اینجوری به دست آمد از صدر اسلام که سمیه اولین زن شهید در اسلام، زیر شکنجه میزدنش و ایشون از توحید و اخلاق و عدالت دفاع کرد تا زیر شکنجه شهید شد. اولین زن شهید سمیه، مادر عمار، و اولین مرد شهید پدر عمار یاسر. این زن و مرد، زن و شوهر، اولین شهدای زیر شکنجه تا آخر گفتن الله. تا این بچه‌هایی که زمان جنگ ما 48 ساعت 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی جنگیدن، اینا همه برای این بود که این جامعه پاک بمانه، خانواده‌ها حفظ شن، دخترها و پسرها زودتر ازدواج کنن، خانواده تشکیل بدن و دوچار این مسائل نشه. اینا موارد کاملا شخصی هدایت شده از خارجه. یه دن بچه البته هستن بازی میخورن، کلا سرشون میره. خب بچه که نه، من اینایی که قربانی میشن عرض کردم اینا رو نباید اصلا بازداشت بکنن، اینا رو باید بگیرن مجبور بکنن یه ترم مطالعات تاریخ و سیاست و اینا، بعد بگن از 16 به بالا هم باید بگیر، اگر زیر 16 بگیری ولت نمیکن، باید نمره 16 به بالا. اینا اصلا کتاب نخوندن، چیزی نمیدونن. قضیه قطعا ببین، ما زخمهایی داریم تو جامعه، باید اونا رو اصلاح کنیم. اونا هم مگسایی هم که میان رو زخما میشینن. این تعبیری که رهبری گفت تو همین قضیه شلوغی های دیما، گفت آقا یه زخمایی درست رسی دیگه نمی کنن مسئوله، بعد مگس میاد روش میشینه عفونت میکنه، اینجوری میشه. همین الان مشکلات متعددی تو شهر هست. خب مسئولین دولت، مجلس، دستگاه قضایی باید درست رسیدگی کنه، بهانه نباید بدی. اما یه کسایی هم البته این وسط هستن بازی میخورن. من معذرت میخوام اگه وسط عرایض من برای شوخی و اینا گاهی کلمه گفتیم و اینا که خوابتون نبره، از اونها معذرت میخوام. البته دوباره میگم باز. و السلام علیکم و رحمت الله.